بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در اطراف حیا و تعفف اجتماعی بر این موضوع استوار بود که حیا یک ساختار با عظمت و شکوهمندیه که بر همه ابعاد وجودی انسان سایه گستره. شاید در هیچ زمینه ای از زندگی انسان چیزی وجود نداشته باشه که یا حیا بر اون مؤثر نباشه یا اینکه اون موضوع و اون پدیده در کم رنگ و یا پر رنگ کردن حیا نقش آفرینی نداشته باشه. بدون تردید اصلا اساس انسانیت انسان با حیا زینت پیدا میکنه. شما وقتی به زندگی ذوات مقدسه معصومین رجوع میکنید، خب اینها موجودیت های جامعی هستند. هیچ حوزه ای از حضور زندگی اونها نیست مگر اینکه در اعلا درجه ممکن و در ارتفاع بالا قرار داشته باشه. اما اونچه که باعث جذب و جلب نظر اولاد آدم نسبت به اونها شده، ادب و حیای فاخر اونهاست. لذا خیلی خوبه که اونهایی که در حوزه‌های مختلف در سطوح ابتدایی زندگی مثل نظام خانه و خانواده یا در سطوح بالاتر تا اعلی درجات سطوح اجتماعی مسئولیت‌هایی بهشون محول هست، فقط حیا رو در حد یک رفتار شخصی نگاه نکنن. حیا باید مغز و درون مایه برنامه ریزی ها باشه. برای نمونه حیا یک رابطه تنگاتنگی با معماری، با شهرسازی، با ساخت ساختمون، با بازار داد و ستد و مبلمان شهری داره. حالا وقتی این مطلب رو بنده عرض میکنم، ممکنه که برای بعضی ها این سوال به وجود بیاد چه ارتباطی بین حیا و ساختمانسازی وجود داره. حسب ظاهرم اینطوریه که هیچ رابطه ای نباید وجود داشته باشه، نه در جنس سخت احداث بنا و شهرسازی و ساختمانسازی و نه در جنس نرم هنر معماری و لطایفی که برای ساخت بازار و شهر ممکنه که وجود داشته باشه. اما وقتی شما گستره تاریخ بشر رو نگاه میکنید، میبینید نه، اینطوری نیست. معماری، شهرسازی، نوع ساخت بنا و ابنیه و بازارها در طول تاریخ نشان دهنده شخصیت اجتماعی اون مردمه. بخش بزرگی از ارزش‌های حاکم بر یک ساختار اجتماعی در یک دوره تمدنی رو شما از روی ابنیه‌اش به دست میارید. لذا واقعیت غیر قابل انکار اینه که معماری شهرها و بازارها فقط یه ساختمون نیست، یه ابنیه نیست، یه رسانه است. با گذشت صدها سال و هزارها سال شما با یک مناره، با یک مسجد فاخر، با یک بازار کهنه و قدیمی، با شخصیت اجتماعی اون مردم و نظام تربیتیشون انس میگیرید، آشنایی پیدا میکنید. مادامی که انسان یک بنایی رو تأسیس نکرده، من میخوام که تأثیرگذاری بعضی از غفلت‌ها در ساخت شهر و در ساخت بازار و ایجاد بنا در ساختار تربیتی مردم رو یه بار با هم دیگه مرور بکنیم. شب قدر دیگه همه این عبادت‌ها، نجواها، شب زنده‌داری‌ها اگر به ارتقاء حیات در جامعه بیانجامه ارزش داره. حیات خیلی عنصر مهمیه، مغز عباداته. در جلسات گذشته عرض کردم عمده فجایعی که بر اولیای خدا روا داشته شد منشأش بی‌حیایی بود، نه بی‌دینی، دعوای دین داشتن. این قضاوتی که امروز ما در رابطه با قتل کربلا داریم، یا با مردمان عصر رسالت داریم، یا با مردمان دوران امیرالمومنین داریم، این قضاوت رو اون موقع مردم نداشتن. و شما وقتی زندگی اونها رو بررسی میکنید هیچ علامتی از ندامت و پشیمانی هم از اونها نمیبینید. تظاهرات دینی داشتن، اما با وقاحت کاری رو انجام میدادن که دشمنان دین هم انجام ندادن. چرا انجام میدادن؟ دین نداشتن، دعوای دین داشتن، حیا نداشتن. لذا شما یادتون باشه در هر تأسیسی تا قبل از اینکه ایجاد بکنید با هر برنامه و فکری امیرید، اما اگر درست کردید، ساختید، بعد از او اسیر میشید. شما در بنای خانه و خانواده اینطوریه، وقتی میخوای خواستگاری بری یا جواب یک خواستگار رو بدید اختیار دارید، مطالعه میکنید، بررسی میکنید، اطراف کار رو میسنجید، شرایط خودتون رو میبینید، میتونید بگید بله، میتونید بگید نه، اختیار کامل با شماست. اما وقتی زندگی تأسیس شد شما محبوس اون زندگی میشید. اگر کار، فکر و اندیشه شما متین و موقر و محکم نباشه با تبعاتشو بپذیرید، با او همرنگ میشید. در حوزه شهر هم همینطوره. شما خونه رو میسازید همونطوری که الان معمولا صحبت میکنند، شما در شهر هم دارید میبینید یه بخش بسیار مهمی از ناهنجاری های اخلاقی ما رو همین عدم ملاحظه در تأسیس بازار هاست، در تأسیس ساختمون هاست. و این رو هم مستحضر باشید که یکی از موذی ترین شیوه های نفوذ جریان های ضد توحید در جامعه اسلامی از طریق همین جنس رفتارها به وجود میاد، همین نفوذی در برنامه ریزی ها، در نوع ساخت سازها. اقتصاد اثر مهم تربیتی داره، فقط خرید و فروش معمول نیست. این نیست که مغازه فقط یه جایی برای داد و ستده، خونه یه جایی فقط برای خوابیدنه، نه اصلا و ابدا. در نگاه دین بازار داد و ستد جنسش از جنس عرشه. پیغمبر عالی قدر اسلام فرمود الجالب الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. خیلی موضوع مهمیه. او کسی که تو بازار اسلامی تو داد و ستد رفتار درست داره، او مجاهد فی سبیل اللهه. اما در همون بازار اسلامی اگر یک کسی اهل احتکار باشه، با اقتصاد مردم بخواد دنیای خودش رو بسازه، اون به حکم ملحده، اصلا در دایره دین قرار نداره، در ضدیت با آیین توحیده. چرا پیغمبر میفرماد؟ برای این که اونهایی که متولی نظام بازار سازی در کشور اسلامی هستن بفهمن چیکار دارن میکنن. خیال نکنن با صدور یه پروانه یه دفعه همه آثار تمدنی و مدرنیته تو کشور میاد، آب از آبم تکون نمیخوره، ما الحمدلله خیلی پیشرفت کردیم. پیشرفت و توسعه از نگاه دین و در جامعه عمیق و بزرگ و کهنه مانند ایران اختصاصات خاص خودشو داره، نباید از او غفلت کرد. پیغمبر اکرم فرمود التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامه. اینجا عرش رو با بازار تطبیق داده پیغمبر اکرم. عرش کجاست؟ عرش محل تدبیر امور آفرینش بر اساس حق و عدالته. یعنی در بازار اسلامی باید حق و عدالت جریان داشته باشد به طور جدی. شما نگاه بکنید در پیشینه ایران تو این دو سه دهه اخیر نوعی از بازار و تجارتخانه ها شریان اصلی اقتصاد کشور رو در دست خودشون گرفتن و در ایران بنیانگذاری شده، بهش میگن مال و هایپر مارکت و همینه که شما در همه خیابون های اصلی شهرهای بزرگ و کوچک کشور شما دیدید سر بر آورده و رشید و رعنا. امروز تقریبا دیگه بازار معمول و سنتی و تاریخی رو کنار گذاشته. از اون بازاری که پیشینه تاریخی ما بود ما خیلی فاصله گرفتیم. به این بازار اسلامی یعنی چی؟ بازار اسلامی بازاریه که به تعبیر پیغمبر اکرم کاسبش حبیب خداست. مختصات بازار اسلامی رو ببینید تا آثار تربیتش هم ببینید. تاجر و بازاری امین مردم بود. معمولا بازارها رو در اطراف حوزه های علمیه و در اطراف مساجد می ساختن. بازاری اسلامی کسی بود که وقتی وارد بازار می شد در جماعت اگر آیت الله و مجتهد اون روز در مسجد حاضر نبود کاسب بازار امامت جماعت رو عهده داشت. فقه تجارت رو می فهمید. الفقه ثم المتجر. می فهمید این معامله‌ای که می کنه با خداست یا اینکه بر علیه خداست، جنگ با خداست یا خدمت به بندگان خداست. سرچشمه صندوق‌های قرض الحسنه بازارهای کشور بود. محل رسیدگی به امور ایتام و مستمندان و و بی سرپرست ها بازارهای شهرها بود. هیچ بازاری وارد حجرش نمیشد مگر اینکه بسم الله بگه، و بدون بسم الله هیچ حجره کرکرش بالا نمیرفت. نتیجهش چی شده بود؟ نتیجهش این بود که بازاری در بازار منطبقه با تربیت دینی و توحیدی دنبال حذف رقیب و همسایش نبود. اگر یه وقت میدید کار کاسبی رقیبش و همسنفش خراب شده، بار خودش رو تعطیل میکرد به اون میرسید. خب چرا این اتفاقا میافتاد؟ برای این که یاد داده بودن و فهمونده بودن که بازار محضر خداست. خدا میبینه ها، خدا ناظره و. اما تو این دو سه دهه اخیر همه اونا که مجوز دادن آدم های متدینی بودن، آدم های خودمون بودن، مردمان محترمی بودن، از سرمایه های کشور بودن، ولی رفتن بر پایه مدل هایی که براشون کارشناسا ساختن دستور دادن. به چی؟ به ساخت مالها و این مراکز تجاری عجیب و غریب. من یه سوال از شما میکنم، شب قدر، شب صداقت و طهارت دیگه، شما تو کدوم یک از این مالها و هایپرمارکت ها نشانه ها و علامت های حیا رو میبینید؟ کدوم بانوی مؤمنه و انسان مؤمنی در این ساخت سازهایی که وجود داره وقتی میره احساس آرامش و امنیت میکنه؟ اینطوری هست یا نیست؟ در مغرب زمین ساخت بازار یه قواعدی داره، اونا با فرهنگ خودشون باش زیست میکنن، زندگی میکنن. شما بدونی که معنا درست کنی، آوردی اون مدل رو آوردی، فروشندش همینطوریه، جنسش همینطوریه. یک اروپایی رو درست کردی در بهترین مناطق شهرهای اسلامی بدون اینکه هیچ تربیتی در اون وجود داشته باشه، اصلا کسی احساس امنیت نمیکنه. بعد شما میخواید نیروی انتظامی بره در مرکز اروپا امنیت اسلامی درست کنه؟ نمیشه. چرا این اتفاقا میفته؟ شما میبینید وقتی من اگر اینجا شب قدر به شما تعهد دارم میدم و قولم قول صدق، خدا من نیامد، من تا حالا تو هیچ کدوم اینا نرفتم، اما شما یه نفر پیدا کنید بگید من وارد اینها شدم و بعد وقتی اومدم بیرون چه احساس خوبی به من داد، چه حالت و تربیت مناسبی بر من به وجود اومد. خب شما دختر جوان مردم، زن و بچه مردم وارد این مراکزی میشن که ساختار فکریش مبتنی بر فرهنگ بیگانه است، به طور طبیعی حیا سقوط میکنه. میری نگاه میکنی تو مسیر راه، نگاه میکنید اینایی که میگن دردهای عمومی ماست، ما دیگه اینا رو عیب نمیدونیم. یه وقتی تو همه خیابونهای تهران مردم سیگار دستشون میگرفتن عیب به حساب میومد، یادتون میاد؟ مرد سیگار باید تو خیابون دم لبش باشه؟ دختر جوان، خدا همین نعمت ها رو بهش داده، دوتا ستا چارتا بغل خیابون همینطور دارن میان بیرون. شما خیال میکنید از مرکز اروپا داریم میاد بیرون؟ اینا انتشار بی حیایی میشه، نمیتونی کنترل کنی. آیا اونایی که مجوزها رو دادن مسلمان نبودن؟ حتما بودن. متدین نبودن؟ حتما بودن. اما غافلانه این مجوزها داده شد، قبح گناه شکسته شد، الان شده یه نوع مریضی، اصلا توش میره کسی نمیتونه تظاهر مبتنی بر حیا داشته باشه، میگن امله. یا در ساخت و ساز مسکن، شما سالهاست میشنوید دیگه، همه دولت هایی که اومدن گفتن ما باید برای مردم خونه بسازیم. خونه چی بسازیم؟ آقا الان 25 متری هم میشه ساخت، وعده هم میکنیم 3-4 میلیون میسازیم. خب برای کی میسازی؟ آیا این جمعیتی که بدون مطالعه ساختار به هم خورده، 50 سال پیش 70% مردم ایران در روستاها با شرافت، عظمت، بزرگی زندگی میکردن، مولد بودن، بعد دارایی های خودشون مسلط بودن، سال 95 آمار گرفتن جابجا شده، 70% در شهرن، 30% تو روستاها موندن. چطور میخوای جبران کنی؟ شده حاشیه نشینی. آقا ارتفاع بده بره بالا. چرا سرپناه بهش بدیم؟ در منطق دین و در فرهنگ ایرانی خانه محل سکونت و سکینه است، اون که برای خواب آرامگاه و قبره. آقا اینو بیا سرپناه بگیرن، 40 میلیون خونم ساخته باشه هیچ اتفاقی نمیفته. دولت که نباید برای مردم خونه بسازه، دولت باید موانع ساخت منظور رو برداره. باید توزیع عادلانه منابع رو در سراسر کشور بده. اگه در سراسر ایران برنامه‌ریزی مبتنی بر توانایی ها باشه، سرمایه ها عادلانه توزیع بشه، زمینه کار خلاق و مولد و وجود بیاد، خود به خود همه اینا تعدیل میشه. مگه میشه آقا 20 متر میزن برسوش بخواب؟ چی بخوابه؟ این باید بفهمه همسایش کیه. شما وقتی بی حساب این مبنا و معیار رو به هم میزنید، نتیجهش میشه چی؟ برید بگردید ببینید در این آپارتمان هایی که در حواشی همه شهر رو وجود شده چقدر حرمت حیا پاس داشته میشه، چقدر با همسایه ها رابطه تعاملی عاشقانه از جنس زهرای مرضیه دارن. دختر پیغمبر امام مجتبی میفرماید نگاه میکردم یه وقت دیدم مادرم در نیمه های شب پا میشه. ما یه شب 19 و 21 و 23 بعدم دیگه به قول دوست به علاوه برکت الله هرکی دنبال کار خودش. او هر شب 365 روز زهرا بلند میشد، از شدت عبادت پاهاش ورم میکرد. اولین دعایی که میکرد جلو چشم بچه‌هاش همسایه ها رو بود. امام مجتبی فرمود، پرسیدم مادر دعای شما میدونی چی کار میکنی؟ چرا ما رو دعا نمیکنی؟ فرمود یا بنیه اجار سمت دار. ما چقدر با همسایه هامون رابطه همون مبتنی بر حیاست. بعدی فراگیر میشه، مردم اول اوقاتشون تلخ میشه، اونایی که دستشون به دهنشون نمیزده، صد نمیدونم مسکن مهر و ملی و عین اسمام که براشون میگذارن، اینا یه جنس گرفتاری دارن. اون لاکچری میگن دیگه ها، برج‌های عجیب غریب هم میسازن، بتونیدن چند صد میلیون تومن میگن الان قیمتش شده. همونجا حیا به هم خورده، همینجا حیا به هم خورده. بعد کاری هم نمیشه کرد، ما اول اوقاتمون تلخ میشه بعد عادت میکنیم. اشکال اینه که اگر جامعه نسبت به مبانی حیا حساسیتش رو از دست بده، یه وقت نگاه میکنه میبینه خودش شده مرکز بیحیایی دیگه، اینه عیب نمیدونه. من رفتم خودم جلسه روزه در همین ساختمان های عظیم المرتبه عظیم القدر لاکچری جلسه گرفتن برای ذوات مقدسه معصومی، آسانسور زدن اومده بیرون، یک دختر خانومی با اون حالتی که یک سگم تو بغلش گرفته، ما هم داریم میریم برای روزه دیگه، به ما بر نمیخوره. چرا بر نمیخوره؟ برای این که این جنس بی‌حیایی ها غیرت دینی رو لکه دار میکنه.
تمام برنامه‌ریزی دشمن برای همین قضیه است. اون میدونه جوانو چی میخوان، جوان باید براش برنامه‌ریزی کرد. تردید نداشته باشی، من اینو راست میگم، این برنامه‌ای که برای شکستن عفت اجتماعی جوانهای ما ریختن، اگر در غیر مردم ایران بود تا حالا 10 حکومت متلاشی شده بود. مردم ایران خیلی نجیبه، اما اونو چیکار دارن میکنن؟ میان برنامه ریزی میکنن فضای مجازی که دیگه وضعیتش معلومه. ده ها شبکه ماهواره‌ای هم که داره میتابه روی سر مردم، برای چی؟ برای اینکه بچه ها عفت شما رو بدزدن. چطور میدزدن؟ تبلیغ میکنن، آدم خوشش میاد، هر کسی بگه بدم میاد این عاقل نیست. نه، نفسش میخواد، انسانه، گوشت و پوست و استخوان و عاطفه و احساسه. اما وقتی گوهر حیا هست همونجا نگهش میداره، میگه نه. چرا؟ چون هر آنچه را که بکاری میدروی. اگر میخوای پاک بمانی باید پاک نگاه کنی. اگر میخواید با طهارت با تو رفتار بشه، شما باید با طهارت رفتار بکنید. خدای متعالم خواسته، ما هر وقت خواستیم یه اتفاقی برامون بیفته، دست قدرت حق متعال اومد دست ما رو تو دست یه شهیدی گذاشت. ما رو راه داد، نجات داد، اما قیمت خیلی سنگینه. شما 3-4 سال پیش یادتون میاد یک انسان با حیا به ملکوت عالم رفت، قاسم سلیمانی رضوان الله علیه و سلام الله علیه. مهمترین ویژگیش این بود که انسان با حیایی بود، لذا آدم خوبی بود، کسی نمیشناختش. همین همه ما که نشستیم در مورد چقدر خوندیم، چقدر میدونیم. اما همینطوری که اسمش میاد، اسمش به عنوان تجسد حیا میاد. تو همین تهران خودمون چند میلیون نفر تشییع جنازش کردن، میشونی بگی؟ چند میلیون؟ 10 میلیون؟ 8 میلیون؟ یا گفتن در ایران و عراق 35 میلیون نفر قاسم سلیمانی تشییع جنازه کردن. شنیدید دیگه، درست؟ این حرف مبنیاً غلطه. حتی یه نفر هم قاسم سلیمانی تشییع جنازه نکرد، اصلا جنازه ای نبود که تشییع بشه. یه پنجه دست از اون مونده بود، دست قدرت حق متعال به حیای او آبرو داد، بندگی او رو خرید و اون پنجه‌ای که سهم ما از همه دنیای قاسم سلیمانی شد، ما رو با همه هویت‌های ایمانی آشتی داد، ما رو آسمانی کرد. شد یه نظام الگو. هر کسی توی ایران میدیدی به نام مبارک او که برخورد میکنه متواضع میشه. چرا؟ چون با حیاست. باید حریم حیا رو حفظ بکنیم. امشب از خدا باید بخوایم ما رو با مفاهیم مبنایی و دقیق حیا آشنا کنه، حیا از ما گرفته نشه. برنامه ریزانه کشور، بلدیه، شهرداری ها همه باید در بعضی از رفتارشون تجدید نظر بکنن. برای معیشت و اقتصاد مردم باید برنامه ریزی درست بشه، مبتنی بر عزت و عظمت مردم، بر پای همون مدلی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گذاشت. اینا با سر جاش باشه. اگر حیا آسیب ببینه، یه وقتی جامعه نگاه میکنه میبینه بیغیرت خودش در حال خورد کردن و از بین بردن هویت خودشه. مردمان عصر امیرالمومنین چه مردمانی بودن مگه؟ یه کسانی بودن، حالا ما میگیم اللهم عجل ولی کل فرج، این اصلا دعا نمی کردن. علی فرج داشت، نگاه به نگاهش میکردن. اما چه وقتی به علی برخورد کردن چی بشد؟ رو منبر میشست پسر والا مقام ابو طالب، خلیفت الله علی ارض الله، وصی خاتم سفرای الهی، قرآن ناطق، روبروش میومدن میشستن نگاه میکردن، بلند میشدن میگن قاتله الله و کافره، میگن خدا این کافر رو بکشه. چرا این حرف رو میزدن؟ بی حیا بود. باور کنید همه اون بوزهایی که در گروه زینب شکست ما را حرفایی بود که از سر بیهیایی به علی زدن. خیلی امیرالمومنین اذیت کردن، خیلی. پسر ملجم مرادی میشناختنش، از نهروان فرار کرده بود، اومده بود با کشتن علی ابدیت پیدا کنه. کی بود؟ سر سفره علی بزرگ شده بود. ما همه سر سفره شهداییم، یادتون باشید. همه یک ذره غفلت از شهدا و آرمان‌های اسلام و انقلاب بشه، باور کن الاف ها به درد نمیخوره. این الاف ها برای آشتی دادن با ایناست. اینقدر امیر علیه السلام خسته بود، فرمود که اینا از من به تنگ اومدن، منم از اینا خسته شدم. خدایا علی را از اینا بگیر. چقدر جامعه باید بی سعادت باشه. درست شو؟ من یه توصیه هم میکنم بهتون، شو الحمدلله قاطبتون جوانی، هوای پدر مادرتون داشته باشید. نکنه یه وقتی قرار باشید باشون، اگر کسی با پدر مادرش مناسباتش یه خورد و خوب نیست، بعد صحبت من فوری تماس بگیره. چرا؟ چون اگه او دعا کنه مستجاب میشه. پدر مادر برای اولاد مثل پیغمبر دعاش. خدا بیامرزه اونایی که پدر و مادرشون از دنیا رفتن، جا همشون خالیه. اومد وارد شد، رفت خونه دخترش، سفره افطار گذاشتن برای امیرالمومنین. افطار شد و دختر میگه آروم آروم فضا وارد شب شد. اطراف امیرالمومنین رو خلوت کردیم، دیدیم، من نگاه کردم دیدم آقا از توی حجره و اتاقش بیرون میاد، هی نگاه به آسمان میکنه، همی انا لله و انا الیه راجعون. دخترم رابطهش با پدر خیلی عاطفیه. بابا امشب خونه ما اومدی چرا اینطوری؟ ولی من دلم یه چیز دیگه هم میگه، من باورم اینه، اصلا امیرالمومنین نگران این نبود که فرقش شکافته بشه. درست شو؟ اما هر وقت میمه تو نور مهتاب زینب رو میدید حالا چی بین این دختر و پدر گذشته بمانه؟ منم بقیه رو معول میکنم به انجلی نورانی حاج محمد آقای طاهری. خیلی هم اون شب گفتن کاش علی نمیرفت. آخه توی پیش کی میموند؟ برای چی میموند؟ برای کی میموند؟ ضرب رفت بالا پایین اومد، صدای علی بلند شد، فضل و برد بل کرد، علی راحت شد، ولی زینب ناراحت شد، ناراحت موند. جریان امام مجتبی رو دی، کربلا رو دی، شام رو دی، به مدینه برگشت از قصه حسین دخیل.